بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعذار دارید که یکی دو نشست که اختصاص دادیم به بحث اضرار در غیر انسان یا انسان غیر مؤمن حرفایی زده شد از شیخ اعظم، شهیدین، محقق ایروانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. نقدهایی هم صورت گرفت که بیشتر متوجه اندیشه دوم بود. امروز مناسبه که دیگه آروم آروم این بحث رو جمع کنیم و بریم سراغ تنبیه بعد، و البته یه پرسش و پاسخ هم داریم که باید بهش بپردازیم ببینیم چی میشه. ببینید اون چه به نظر میاد و ضوابط اقتضا میکنه، این پایین های روشن ها میکروفون خوبه قرد نیست اون میکنم پیچ بیده تا یکیش بیدش اون بالا هاست. صدا که میاد بله من نمیخوارم آنی. خب ببینید اون چه به نظر میرسه اینه که ما باید بگیم اصل اولی عدم جواز این موارد و عدم ورود به حق و حریم دیگران، حالا دیگران ولو حیوان باشه ها، یه اصلی دارن علما در فقه، بارها شنیدید در مکاسبم بود، اصل عدم ولایت احدی بر احدی، یعنی این که بخواد یه نفر بر یک نفر ولایت داشته باشه دلیل میخواد. ولایت پدر بر فرزند دلیل میخواد، عدم ولایت که دلیل نمیخواد. حتی ولایت پیامبر، امام، فقیه، عدول مؤمنین دلیل میخواد، و الا عدم ولایت احدی بر احدی دلیل نمیخواد. به چه دلیل؟ مثلا من بر شما، شما بر من ولایت ندارید. خب این عدم ولایت اصله. چرا؟ این اصل از کجا اومده؟ چون کسی که ولی میشه میخواد وارد چی بشه؟ وارد حیات خلوت، حریم خصوصی، هرچی میخواد بگید، و شؤون شخصی دیگری. این که یک نفر حق داشته باشه وارد شؤون دیگری بشه، حتی ولو اضرار نباشه، ایزا نباشه، ظلم نباشه، دلیل میخواد. شما بخواد مجاز باشید یه موجود حی رو اذیت کنید، که حالا بحث ما همینه، اضرار بکنید، یا تو بحث قبلی مالیت مالش رو از بین ببرید، مسئولم نباشید، اینا دلیل میخواد. پس از عدم ورود، عدم حق ورود، درستش اینه، احدی در حوزه دیگری، و دارم میگم حتی ولو ایذا نباشه، اضرار نباشه. اگر بخواد ایذا و اضرار باشه که حالا بگید مثلا در حیوان نه، این اصل عدم ورود فقط ایذا و اضرارش، والا اونش یقین داریم اشکال نداره. خب اون یه حرف دیگه است، من نمیخوام بگم اصل اینه، مگر یک مستثنای مورد اتفاقی داشته باشیم. این هم که میگم مورد اتفاق، منظور یعنی یک مستثنای حجتی، مثلا تسخیر حیوان ما دلیل داریم، اینکه انسان حیوانی رو بگیره ازش بار بکشه حتی خوراکش هم بده. هیچ کس نگفته که اگر شما یه حیوانی گرفتید و ازش بار کشیدید حتی هیچ هم داریدش خورد اشکال داره، مورد اتفاقه. بله اگر یه موردی باشه حجت باشه اون استثناست، وگرنه از عدم اینه. این که بعضی آقایون میگن دلیل نداریم، خب اصل خودش دلیله، سنده. عدم این اصل یعنی خلاف این اصل رفتن دلیل میخواد. خب اگر این حرف رو دوستان زدین که قهرن ما دیگه میدونید که نسبت به جن و انس و ملک و کافر و غیر امامی و اینا هیچ فرق نمیذاریم، همه اینا شامل این اصله. اگر این حرف رو زدیم پس گذشته از اون حرفایی که دیروز داشتیم، اطلاق این اندیشهی که از آقای خویی و ایروانی و آقای تبریزی اینا بود زیر سوال میره. البته من بازم بگم ما نمیخوایم از اون حرفای دیروز شیخ انصاری هم مطلقا دفاع کنیم، یعنی نقد اندیشه دوم در بحث دیروز به معنای پذیرش مطلق اندیشه اول نیست. مثلا شیخ انصاری میفهمد تسخیر حیوان جایز نیست، ایذاء به حیوانه. نمیشه گفت هر نوع تسخیری مصداق ایذاء میشه، یا هر نوع مثلا تصرف در، چون ایشون گفت تصرف در نفس مسحور این ایذاء به مسحوره، مثل ایجاد حب مفرد، که اینم البته ما نمیتونیم قبول کنیم. ولیکن از این جزئیات که بگذریم، اندیشه اول به ثواب نزدیکتره تا اندیشه دوم. حالا دوستان برای این که یه مقداری هم جلسمونو متبرک کنیم، یه قراری بهتری پیدا بکنیم، من یه فرصتی بود پریروز این مقدار روایات هم که فضا بیاد دست آدم. بعضی وقتا انسان مراجعه نکرده میگه دلیل وجود نداره، مراجعه میکنه اینطور هم نیست که دستش خالی باشه. این صفحه بعد رو اگر نگاه کنید با هم پیش ببریم، که چون متنش رو بعضا میخوام بخونید. بلندتر من صدا این رو بذارید تو همون بحث به اصطلاح اشکالی که داریم، و امروز هم حداقل طرحش رو میرسیم، اگر بررسیش رو نرسیم وعدم دادم اون اشکال رو، خیلی هم آمادم میرن اشکال چی هست و جوابش چیه، بذارید اونجا میرسیم و بررسی میکنیم. ببینید همون صفحه بعد که میخوایم روایات رو نگاه کنیم، اصلا میخوایم این بار فضای روایات دستمون بیاد. از امام سجاد در رساله معروف، رساله حقوق ایشون، میدونید یکی از شاهکارهای امام سجاد علیه السلام خلق این رساله بود، در دورانی که مثلا کمتر این بحثا مطرح بوده امام میان و این رساله رو مطرح میکنن. اگر ادعا کنیم که در طول تاریخ با همه کارهایی که راجع به این رساله شده، بعضیا شعر نوشتن، توضیح دادن، به بهانه این حتی پایان نامه هایی نوشته شده، ولی بازم واقعش کار کم شده. باشن انسانهای خوش سلیقه یا عالم خیلی میتونن روی این رساله کار بکنن. من معتقدم بیش از 50 رساله میتونه از این رسالت الحقوق بیرون بیاد. یکیش همین جمله است که الان با هم میخونیم. حضرت میفرمایند که بلغنا انه قال، حالا قبلش چیزایی هست که من حس کردم. امام سجاد میگن به ما رسیده که جدمون، این زمین به قرینه خط قبل به رسول خدا برمیگرده. حضرت فرمودن من ظلم معاهدن یا معاهدن کنت خصمهو فتقلا. اینو بذارید کنار صحبت آقای خویی که میفرمودند انس مؤمن، مؤمن هم یعنی شیعه دوازده امامی دیگه، اصطلاح فقهش اینه دیگه. امام میگن کسی که ظلم کند به یک معاهدی، یعنی یک کسی که در ذمه اسلام زندگی میکنه، فکر کنم معاهد لازم نیست ذمی هم باشه، اعم در واقع، ولی حالا مصداق باردش همون ذمی، کافری که در ذمه اسلامه، فرموده است که اگر کسی معاهدی رو ظلم کند، یه یهودی، یه مسیحی، یه مجوسی، حتی معاهد میتونه از غیر این سه فرقه هم باشه، غیر از ذمیه که حتما باید از این سه فرقه باشه، گفتم معاهدی چیز اعمیه، کسی که یک عهدی با حکومت اسلامی داره که مثلا زندگی بکنه در امن باشه. فرمود اگر کسی به این معاهد ظلم کنه کنتو خصمهو، من طرفشم که معنیش نیست که به جایزه میدم، که میگم دست درد نکنه، که خصمهو، من وای میسم و مقابلش احتجاج میکنم چرا ستم کردی، فتق الله، بترس از خدا. حالا این فتق الله دنباله کلام رسول خدا باشه یا امام سجاد فرموده باشن، حالا مهم نیست. خب این یه بخش. البته من نمیخوام بگم این حالا کل مطلب ما رو ثابت میکنه، اشتباه نکنید، ما میخوام فقط اون قاعده رو بشکنیم که ظلم به انسان مؤمن، بقیه دیگه دلیل نداریم، نمیتونیم بگیم این حرف. حدیث بعدی از امام علی علیه السلام به مالک اشتره، در اون سند خالد و ماندگار که نامه معروف مالک اشتر، انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک، من اگه اشتباه کنم چون چشمان درست نمیبینه، و من لک فیه حوا من رعیتک فانک الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله خان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحز حجته و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب و لیس شیعون بعد آئلا. اینقدر قشنگ و شیرینه آدم دلش نمیاد رهاش کنه. و لیس شیعون بعد آئلا تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت علا ظلم و ان الله سمیع دعوت المزتهدین یا مظلومین و هو للظالمین بالمرصاد. ببینید انصف الله و انصف الناس من نفسی که و من خاصت اهلی. این جمله اگر بخوام معنای فارسیشو بگیم و محتوایی، یعنی خدا رو در نظر بگیر و مردم رو در نظر بگیر، اونجایی که یه طرف خدا و مردم هم یه طرف خودتی. یعنی یه دفعه اینجور نشه که خودت رو و دوستانت رو و کسانی که نزدیکی به تو هستن باعث بشه که منافع مردم و شریعت الهی رو در نظر نگیری. انصف الله یعنی مراعات منصفانه با شریعت خدا اینجوری، و مراعات منصفانه با مردم در مقابل خودت، اهل و عیالت، بستگانت. و من لکه فیه هوا من رعیتک، و اون بخشی از رعایا که تو به اونا علاقه داری، هوا یعنی علاقه، میل داری به اونها. خلاصه خودتو، خانوادتو، یه طیفی که دوروبر تو رو گرفتن باعث نشه که شریعت خدا، حق مردم نادیده گرفته بشه. اینا رو مقدم کنی بر اونا اینجوری، نه که حال بخواد بگه حق خودتو نادیده بگیره، حق فرزندان و اهلتو نادیده بگیر، نه، یعنی اینا محور نشن، اونا فراموش بشن، اینجوری نه مراده. چون اگر این کار نکنی ظلم کردی. اینجا شاهد ماست. ببینید، و من ظلم عباد الله، عباد الله، کسی که بندگان خدا رو ظلم کنه، خدا طرفش هست قبل از بندگان. عباد الله یعنی فقط انس مؤمن، مؤمن هم یعنی دوازده امامی دیگه، شیعه دوازده، این معنی عباد الله. عباد الله تو مصر بود، پرست بود، مسیحی بود، قبطی که حالا همون مسیحی بودن بود، شاید که میدونی ماتریالیست بود، مسلمان هم بود، پیروان علی بودن، پیروان دیگران هم بودن، همه بودن. این معیاره ظلم عباد الله. و من دیگه بعدش میفهمم که اگر کسی خدا باش مخاصمه کنه، حجتشو باطل میکنه و با خدا جنگ داره، مگر دست برداره حتی ینزه یا توبه کند. بعدم فهمونن چیزی نیست که بیشتر بخواند و سریعتر اثر کند به تغییر نعمت خدا و تعجیل نعمتش، من اقامت علی ظلمه، از اینکه کسی بر ظلم ایستادگی کنه. حالا یه نکته جالب اینه که گاهی وقتا بالاخره آدم یه ظلمی از دستش در میره، اما اقامت علی ظلم نیست، زودی توبه میکنه، زودی دست بر میداره، خب اون خداوندم عفو میکنه. اما اگر اقامت علی ظلم باشه، بعضیا مقیم بر ظلمن، من اقامت علی ظلم، خداوند آگاه است، میشنود دعوت مستهدین مظلومین رو و در کمین ظالمین هست. ببینید این شعار من ظلم عباد الله، این معیاره، این سنجه است، این دیگه معاهدم نیست. این نامه خالد دیگه اعم از معاهد و غیر معاهد. سند این حدیث هم که میدونید نامه مالک اشتر رو، گرچه سند نمیخواد، بسیار کم لطفیست که ما حالا چرا قوه برداریم. این نامه نیاز به سند نداره، چون در اون زمان از غیر معصوم نمیتونه صادر بشه. حالا از زیبایی مس بگیرید تا برید تو محتوا، ولی اگر حالا کسی اینا رو درک نکنه و اصرار رو سند بکنه، سند نامه مالک اشتر هم تو نامه های نهج البلاغه از سندهای معتبره که جای خودش بحث شده. حدیث بعدی از رسول خدا که لما ابصر، چی دارید؟ ناقتن، بله، معقوله، و علیها جهازها، حضرت دن یه حیوانی دست و پاش بسته است، شاید شتر بوده مثلا، بله دیگه ناقه هست دیگه، من فکر کردم دابه، بله، معقوله میبندن، بله بله، عقل، بله، نه اصلا ناقه هست، من حواسم به کلمه ناقه نبود. وقتی دیگه ناقه ای رو بستند و جهازش روشه، خود جهاز سنگینه دیگه، حال وقتی داره راه میره بار میکشه چاره ای نیست، اما اونجا دی باید استراحت کنه. آدم خونش هم میره هوا هواشو در میاره دیگه راحت میشه. حالا یه کسی بخواد با هوا هوا بخوابه حالا دور از شأن علما، حالا ناقه رو گذاشته بیچاره استراحت کنه، جهازش هم روشه. حضرت فرمودن که عین صاحبها مروح فلیست ادل الخصومه. ببینیدش و مروح بکنم یعنی بله عبور کنید برش دیگه، پیداش کنید همچون چیزی، یا امرش کنید. امر یا امرو چی میشه؟ فعل امرش. علمایی که صرف اینا درس میدید بله. حالا فکر کنید من خیلی الان بله نمیتونه از یمر رو باشه، مره یمر رو امرور میشه. بهش بگید امرش کنید، یعنی دستور بهش بدید مروحو امر کنید او را که خودشو آماده کنه برای خصومت. خیلی عجیبه. حالا منظورم خصومت آخرت، در دنیا بعید حضرت بگم بیرید بیاریدش من میخوام خصومت کنم. حالا همونم که باشه برای یه کار مکروه که اینجوری برخورد نمی کنن، یه کار جایز که اینجوری برخورد نمی کنن. یعنی حضرت میخوام این کار درست نیست، این کار حرامه و این باید آماده مهاجه باشه. و حتی روایات هم داریم، میدونید که حیواناتی که مورد ستم واقع میشن صاحبانشون در قیامت مؤاخذ میشن و حتی داریم که اونا محشور میشن اون حیوانات هم و مهاجه میکنن، شکایت میکنن. غیر از اینجا روایات متعددی داریم. روایات دیگری داریم از وجود مقدس نبی اکرم. حضرت فرمودند من قتل عصفوراً عبثاً عجا الالله یوم القیامت عن. یک کسی حالا یه دفعه گنجشکی رو سرشو میبره برای اینکه بخوره. دیروزم گفتیم استفاده معقول. و ممکن نگیم گنجش خوردن نداره، ولی خب بعضا میخوره. ولی نه، هم تو سر گنجشک مثلا الکی ببره، حتی نداره بکنه، الکی ببره بعدم این رازه دور. این حیوان روز قیامت ناله میکنه، شکایت میکنه، میگه ان فلانن قتلنی عبثن ولم یقتلنی للمنفعه. این همین حرف دیروز ما که طبیعت رو برای منفعت میخوای استفاده کنی بکن، اما بخوای برای اذیت کردن و ماجراجویی و نمیدونم امثال ذلک تفریحات بیخود درست نیست. باز رسول خدا فرمودن که این حدیث بسیار معروفه، ان عذبت امرأتون فی هر ربطت تا حتی مات. گربه رو بست عصبانی شد مثلا تا این گربه مرد. گفتن این مرأه عذاب شد. یا اون روایت معروفیست که سندش هم عالیه، ان امرأتن دخلت النار فی هرتن عبستها. نه به چه مناسبت، در کتب ادبی هم هست. بله 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 هست دیگه، حتی ماته. و آزادش نکرد که بره از حشاش، درست دارم میخونم، از خشاش. خشاش به معنی حشرات گفتن. همین گربه چی میخوره دیگه، بالاخره گربه سوسک و موش و مارمولک و اینا میخوره دیگه، خوراک گربه. تا آخر فوجبت لهن نار بذالک، برای این خانم آتش ثابت شد. وجبت معنی واجب، معنا نکنیم ما مثل بعضی از فضلای بی‌دقت. وجبت یعنی ثبتت، فرق میکنه، بحث وجوب نیست، بحث ثبوته. خلاصه این آدم، این خانم جهنم برایش ثابت شد. باز روایتی داریم که انهو بله نها ان قتل کل ذی روح الا ان یؤذی. اون نقضی که آقای خویی دیروز میکردن، خب ما همونجا میگیم قاتل و علکی نمیشه کشتش. حالا انسان ماجراجویی کافره، ذمی هم نیست اصلا، ای تند و تند بیاریم سر ببونیم سر بزنیم که چی. بله اگر جهاد باشه، دفاع باشه، لمصلحت هامه باشه، اون حرف دیگه است. روایت دیگری هست، اینا رو میخونم که بعد فردا یه کسی تو سند یکیشو گیر نیاره که این سند نداره. من اصلا اینجا سند نمیخواد به خاطر کثرت روایات، هر کدامش هم میدونه یک گونه ایست. ایای انتتخذو، این باید ایاکم باشه به نظر شما. ایایه من اشتباه ننوشتم، منم ایایه نوشتم، شما که ایایه دارید دیگه، من نظارم باید ایاکم باشه، تحذیر دیگه. بله اینو اصلاح کنید. ایاکم یعنی بترسید، تحذیر. ایاکم ان تتخذوا ظهور، احتمالاً منبع اشتباه بوده یا من اشتباه کردم، قصن باید ایاکم باشه. ایاکم ان تتخذوا ظهور دواب بکم منابر. این بعضی عرب‌های مثلا پرحق یا پرحوصله، حالا اسبش یا الاغش خوابیده، اینم روش نشسته داره حرف میزنه، با رفیقش حرف میزنه، این بیچارم این زیر داره تحمل میکنه. خب اگه میخوای سوارش میشی بری سوارشو برو، اما حالی که خوابوندیش بخوای اینو منبر حساب کنی روش بری حرف بزنی درست نیست. ایاکم ان تتخذوا ظهور دواب بکن منابر، منابر یعنی صندلی، میخوای روش بشینی حرف بزنی. فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. اگر دقت کنید اشاره به یه آیه از قرآن داره که ما حیوانات رو چیز کردیم که شما سوارش بشید به جاهایی برید که اگر حیوان نبود یا نمی‌تونستید برید یا خیلی سخت بود با مشقت می‌رفتید. و جعل لکم الارض، بله و جعل لکم الارض چی؟ منشان فعلیها فغزو حاجاتکم، بله بگیم و جعل لکم الارض. حالا اینجا یه نفس بکشیم، زمین رو برای شما قرار داده که یعنی استفاده کنید. فعلیها، بله که مثلا پشتش راه برید، فرضو حاجاتتون، حاجاتتون رو برآورده کنید از اینها، یعنی هم از حیوان هم از طبیعت سعی کنید که مشکلتون رو حل کنید، منافع نه ماجراجوی اینها. دوستان این حدیث رو ببینید، من مثلا این آخرش رو مطمئن نیستم چی بوده. اصلا این آقای متقی هندی عالم معروف سنی کتابی داره کنز الامال دیگه، کتاب خوبی هم هست و خوبم چاپ کردن و قابل استفاده هست. اصلا یه بابی داره به نام بابی به حق المرکوب و رکوب، چندین صفحه روایات آورده که من آدرس دادم، باب و حق المرکوب و گویا اصلا خود رکوب هم حقی داره، رکوب غیر از مرکوب، حق مرکوب و حق رکوب. اصلا رکوب یه پدیده از یه فعله، یه حقوقی داره، حال اونش چی؟ حق مرکوب. روایات متعددی هم شیعه هم سنی بیاییم نحوه متضافر داریم. اصولا ببینید عرض کردم دیروزم ما باید نگاهمون، چون این بحث الان یه بحثی میدونی جهانیه و یه بحث جهانیه که به حیوانم منحصر نیست، اصخایی میکنم در واقع بحث محیط زیسته که ما با محیط زیستم چجور برخورد بکنیم. من فکر کنم اگر بعضی از بزرگان باشه هیچی، یا ما دلیلی نداریم، هیچ جا نگفته که یحرم قطع و درخت مثلا علکیان، خب چون نداریم پس اشکال نداره. اما اگر واقعا یک کسی با این نگاه یک رساله به نام فقه محیط زیست اینجوری حالا بنویسه که بحث جهانی رو عرض کردم، یکی از بحث‌های بسیار جهانی است بحث محیط زیست، حتی همین حفظ فضا، آلوده کردن فضا یا استفاده از معادن و امثال ذلک، حالا فارغ از به قول امروز عدالت بین نسلی که الان مطرح میکنن که ما آیا باید منافع نسل آینده رو در نظر بگیریم یا نه؟ میتونیم مثلا از جنگل هامون هر جور میخوام استفاده کنیم بدون این که منافع نسل آینده رو در نظر بگیریم، یا نه ما موظفیم که منافع نسل آینده رو حفظ کنیم. اصطلاحا میگن عدالت بین نسلی. اصلا غیر از بحث عدالت بین نسلی چه نگاهی آدم باید به طبیعت داشته باشه؟ من فکر میکنم واقعا دو نگاهه، یه نگاه مهربان که از این نصوص در میاد، نگاه حالا مهربان بار حقوقی نداره، نه نگاه که آدم در مقابل طبیعت مسئولیت داره، حالا این طبیعت از غیر جاندار گرفته، گرچه بعید ما اصلا در طبیعت غیر جاندار داشته باشیم، حالا از ادله که برخلاف این در میاد، ولی معمولا به جاندار و غیر جاندار تقسیم میکنن دیگه، تا برسد به حیوان، تا برسد به انسان دیگه، ملک و جن و انسان هم همینطور. حتی شیاطین ببینید ممکنه یه موجودی بد باشه و در جای خودش هم خدای متعال عذابش کنه، اما این معنیش نیست که ما میتونیم عذاب کنیم، یعنی کار خدا رو ما انجام بدیم، ما بشیم جای خدا بگیم خب حال ما عذابت میکنیم، چون شیطان هستی، موجود پلیدی هستی، بله گاهی ما رو اذیت میکنه، خب ما تقاص میکنیم، دیگران رو مثلا اذیت میکنه، بگیم حالا ما حق داریم مهارش کنیم، اما نه، این ارتباطات نیست. میتونیم مثلا حتی شیطان رو، شیطان به معنای شیاطین در واقع، نه اون ابلیس، میشه اذیت کرد، میشه چیز کرد. در هر صورت من یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم دوستان، که این بحث رو تماش کنم، حتی به شما بگم اگر فرزن، اگر فرزن، فرزن محالن، لو نه این، اگر فرزن نظری که این اعاظم داده بودن درست بود، توجه دارید که اینا برای غیر زمامدارانه، وگرنه زمامدار دیگه نمیتونه به حساب این که مردمشو تقسیم کنه به نمیدونم درجه یک به قول شما درجه دو و بعد امثال ذالک، بخواد به شهروندان ستم بکنه. یعنی بخوام عرض کنم برفرضم در فقه فردی این مطلب درست بود که نیست، قطعا در فقه سیاسی و اجتماعی درست نیست، یا یه جور دیگه بگیم به عنوان ثانوی درست نیست، به عنوان ثانوی درست نیست، و اینقدر عناوین ثانوی گاهی میاد که دیگه عنوانای اولی کمتر خودشو نشون میده. مثلا پس اگر ما گفتیم بله کافر غیر ذمی نه مالش نه جانش محترم نیست، خب پس اصلا حکم اولی این باشه، گرچه ما در این تأمل جدی داریم جای خودش، اگرم اینطور باشه آیا مثلا انسان میتونه راحت یه نفر از پا در بیاره بگه خب غیر ذمی، و واقعا هم غیر ذمی باشه، الان میشه این کار کرد، مجازه، ولی یه رگه هایی هم از خود شارع داریم که اگر کسی مثلا یک نفر رو کشت از غیر مسلمانان، خب دیه میده، ولی اگر عادت کرد چه کار میکنن؟ قصاصش میکنن، که یه نمونه از همین حرفیست که ما میزنیم. من فکر کنم دوستان ما اینجا بحث رو ختمش کنیم، فقط بیریم سراغ اون پرسشی که قولشو دادیم و پاسخ، پرسشی که هم در تنبیه 17 باید رسیدگی بهش بشه، هم در تنبیه 18. شما فرمایش داشتید بفرمایید. فعلیها ها و جعل لکم الارض فعلیها فقضوا حاجاتکم. بله میفرمایند که روایت همینطور است که ما نوشتیم، منم احتمال دادم که چون من سعی میکنم دقیق بنویسم، ولی اشتباه پس معلومه از کنز العماله. ایایه انتتخذو اصلا غلط عربیش، ایاکم خطاب میکنن و طرف رو میترسونن، منتها بعدیش رو میشونیم درست کنیم. و جعل لکم الارض، گوش میکنید، قرار داد برای شما زمین، فعلیها یعنی بر زمین راه برید، خدا براتون زمین رو قرار داده استفاده کنید، اینجوری ها متا استفاده کنید چی؟ تون دو تون درختاشو قطع کنید برای چوبش، یا نه روش راه برید بر پشتش بنشینید بخوابید، البته جای خودش درختش هم لازم شد مناسب بود قطع کنید، فعلیها، یعنی بر زمین راه برید، بر زمین بنشینید، بر زمین بخوابید، بر زمین ساکن بشید، ساختمان بسازید، اینه، مشکل نداره، اونو میشه درست کرد. فرضو حاجاتکم، اینم معیاره، حاجاتونو از زمین از حیوان اینا بگیرید، اما دیگه سوء استفاده نکنید. فردا نگیم محیط زیست دلیل نداره، اینا دلیلشه دیگه، متوالی در آورد دیگه. من دوستان میخواد پرسش رو مطرح کنم، ببخشید آقای طاهر، من تقسیم میکنیم بقیه وقت رو، میخوام زمینه بشه برای شنبه ها. ببینید دوستان، واقعا انسان بالاخره وقتی با بزرگانی طرف میشه اخلاق اقتضا میکنه، حتی رشد علمی اقتضا میکنه که رو حرف اونا وایسه، فکر کنه. الان ما در صحنه آقای ایروانی، آقای خویی، بزرگانی که داشتیم، اینا شخصیت هایی نیستن که زودی بشه حرفشون رو باطل کرد یا بالاخره باید تعاملی کرد. واقعا آدم برای سوال پیش میاد که این بزرگان چرا این فتاوا رو دادن؟ چون ببینید، اگر بگیم که ایزا و اضرار که تو کلماتشون بود مصداق ظلم نیست، خب پس ظلم چیه؟ صاف. اگر تو اون تنبیه 17 اگر میلیاردها تومان و دلار به یه نفر ضرر بزنیم به اینکه مالیت کالاشو بگیریم ظلم نیست، پس ظلم چی؟ شما یه قطعه کبریت یه نفر از یه نفر بگیره بهش پس نده، میگید ظلمه. یه قطعه کبریت، قطعه کبریت برای چی ظلمه؟ خب چون بالاخره همینم تو بازار من قیمت ها دستم نیست، خیلی ممکنه 10 تومن 20 تومن بخرن دیگه، و این ظلمه. اما یه کسی میلیاردها تومن لطمه بزنه، آپارتمان طرف رو خالی نکنه مثلا، نه که استفاده بکنه، چون استفاده کنه منافش، در وقتی که این میتونه بفروشه به قیمت خوب، نگه داره در وقتی تحویلش رو کسی دیگه میتونه بفروشه، قیمت خوب نمیخرن. خب اینا هست، پس اینا که ظلم. از اون طرف هم مگر فقیهی میتونه بگه ظلم حرام نیست؟ حالا نهایتا بگیم مثلا بعضی از مصادیق ظلم که به چشم نمیاد، مثلا حالا انسان یک غذایی رو جلو حیوانی برداره مثلا بسیار، اما دیگه ظلم به انسان مؤمن، اونم چند میلیارد که دیگه کسی نگفته حرام نیست. اما در این حال ما تو کلمات این عازم میبینیم آیا نکته‌ای داشته، دلیلی داشته؟ سوال اینه ها، و من حداقل یک جلسه رو فکر میکنم وقتمونو بگیره. من مایلم دوستان روز شنبه کلاس اصلا دست شما باشه، به قول امروزی ها شما کنفرانس بدید. این اشکار رو چی تو ذهن اینها بوده؟ حالا یه دفعه با نگاه بدبینانه بررسی میکنیم، ما نمیخوایم اینجوری باشه، بگیم خود توجه نکردن، عجله کردن، نمیدونم کذا و کذا، اون حرفا بذارید کنار، بخوام با نگاه خوشبینانه و نگاه علمی بررسی کنیم ببینیم چیه. و من سفارش رو میکنم دوستان برای شنبه، چون بحثمون خیلی جاها میاد و اصلا خیلی از شبهات رو با جوابی که خواهیم داد میتونیم جواب بدیم. انشاءالله بحث شنبه بحث خوبی خواهد بود. میخواد بیاد اینجا، اینجا. الحمدلله.